لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد
الله على محمد وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطلبی را که به خواست خداوند امروز در باره امر منبر و سخن با آقایان صحبت می کنن روی چهار مطلب است و این چهار مطلب را می توان به عنوان چهار کلمه و عبارت بیان کرد. کی میگوید؟ چه میگوید؟ چگونه میگوید؟ چقدر میگوید؟ این یک چهار تا کلمه جامع تکرار میکنند. کی میگوید؟ چه میگوید؟ چگونه میگوید؟ چقدر میگوید؟ اینا هر کدومش قابل دقت. یکی از این چهار رو که در منبر اگر ناقص باشد، یک رکن منبر ناقص هست. اگر دوتاش خراب باشد، دو پایه منبر خراب است. اگر سه و چهار باشد، اصلا دیگه هیچ به حساب نمی آید. حالا اما مطلب اول کی میگوید؟ یعنی چه شخصیتی حرف میزند؟ شخصیت گوینده در منبر در چه پایه ایست؟ ارزش علمیش، قدرت بیانش، مقدار اطلاعاتش بر مبانی دینی در حد قبول اجتماع، نفوذ کلامش، شناسایی مردم نسبت به او، همه اینا رو شخصیت منبری اثر می‌گذارد. و اگر منبری خودش را نشناسد و ارزش خودش را نشناسد، ممکن است از مرز صلاحیت تجاوز کند و در نتیجه اون منبر نامطبوع و نامقبول در بیاد و بیش از حد خودش صحبت کند. همه مردم باید این روایت رو عمل بکنند روش، ولی منبری از همه بیشتر. اون روایت معروف رحم الله امرأ عرف قدره ولم یتعد توره، این از علی بن ابی طالب. بعد از امام باقر و امام صادق هم آمده، ولی یک جا می فرماید العالم من عرف قدره ولم یتعد توره، یک جا می فرماید العارف من عرف قدره ولم یتعد توره. بنابراین رحمت خدا برای کسی که حدش رو بشناسد، عاقل کسی است که حدش رو بشناسد، عالم کسی است که حدش رو بشناسد و از مرزش تجاوز نکنه. اینو خیلی باید بفهمید. برای اینکه اگر واعظ مرز خود را بشناسد، حد خود را بشناسد، میتونه بفهمه چی بگه، چقدر بگه، به چه معیار بگه. و آقایان جوان، ما هم یه روزگار جوان بودیم و در جوانی خامی ها بود. من الان خودم خامی های دوره جوانم یادم میاد که گاهی در منبر از مرز خودم تجاوز کردم، الان منفعل میشم که یه حرفی حد من نبود. آخه این حدی داری؟ مثلا اگر شما در سن 18 سالگی 20 سالگی هستید، حالا رفتید یه جای منبر، یه عده علمای پیرمرد 70 ساله 80 ساله، یه عده تجار 60 ساله 65 ساله نشستن، شما هم 20 سالگی، حالا رکاب کشیدی، از خواب بیدار شدی، ای غافلها، ای بیخبرها، ای مرده ها، بچه چی میگی تو؟ به مولای 80 ساله بیدی از خواب بیدار شد، خود صدای خورخور خوابش تا عرش رفته، جوانه ها. حد بفهمی، اگر حدتون رو بشناسید به اندازه سخن بگید. مثلا الان در این مسائل سیاسی ممکنه انتقاد یک کسی بخواد بکنه به یه استانداری، به یه فرمانداری، به یه رئیس شهربانی، به یه آقای محلی، به یه ملای شهری. اول حد خودتو بشناس، حد اونم بشناس، ببین آیا مثل تو کسی حق دارد به اون مرد ریش سفید ملای محل اعتراض کنه و منبر؟ اگر نه، لب باز نکن، برو خصوصی منزل آقا بده. بله آقا؟ آقا
استدلال با منزل باشه نداره، مستدل با منزل.
اولا مستدل بفرمایید، مستدل بفرمایید بهتره. ولی منطقی عرض میکنم که قیدش نیست که حتما رو منبر بگی. که مثلا ملاحظه کنید، من دارم منبر رو صحبت میکنم، ببینید یه واعظ جوانیست میفهمه یه آقای 70 ساله ملای محله، ولی زیاد حرف میزنه، زیاد حرف میزنه. این آنه میخواد بره رو منبر بگه از تا آیت الله چقدر پر میگی، نباید بگه. این بره وقت بگیره بره تو خونش بگه آقا من اینجا غریبم، 10 روز اومدم و میرم، من دیدم خود آقا یه خود رعایت اندازه رو نمی کنی، بعضی هم از این جهت متأثر. اینه، مگه هر مطلب مستدلی رو میشه روی منبر گفت؟ مطلب مستدل، مطلب صحیح، ولی روی منبر حرف زدن و در حضور مردم، اولا خود منبر یه مقتضیاتی داره، نباید همه چیز رو روی منبر گفت ولی مستدل باشه. به علاوه سن، شخصیت، عمر آدم یه معیارهایی داره و باید حتماً معیار رو رعایت کنه. و لذا اونهایی که در سنین جوانی هستند به این نکته خیلی مراقب باشند که مرز رو نگه دارند. ولی خیلی مشکله، بسیار مشکله. من میبینم گاهی توی مجلسی مثلا یه طلبه جوانی امروز شرایع رو در یه فصل درس خونده یا لومعه رو یه فرعی بخونده، حالا این شب میاد و یه مجلسیست، عروسیست، مهمانیست، کسی از کربلا آمده، یا الان اینکه اینو میدونه، حالا یه طلبه 22 ساله 3-4 تا پیش نمازی که یه قطعی هم وزین و محترمن اونجا، این اون فرع طرح میکنه، فرع دور افتاده، اونا هم یادشون نیست و شروع میکنه جیغ زدن. و چون امروز هم خونده مسلطه و اینا رو خجالت خواهد داد. این درسته؟ چند؟ بسیار کار غلطی است. از این کارها بپرهیزی، موجبات تأثیر تأثیر شرمندگی افراد محترمی را در مجالس فراهم نکنید، نه در منبر نه پایین منبر. اصلا همین از مرز اسلام بیرونه. اسلام اجازه به این اعمال میده. حالا برگردم به عرضم. پس اول باید ببینیم کی میگوید، کی میگوید. هر حرفی را هر کسی حق ندارد بگوید برخلاف موازی نفس، برخلاف فن منبر است، مقبولیت از بین میره. من یه روز اینجا به نظر من میاد اشاره کردم، بعد از بازم اینجا الان جاشه بگم، اگرم دورا دور یادم میاد اینجا گفته باشم، قصه آذربایجان وقتی حل شد در قضیه دموکرات ها، اون رئیس الوزرای وقت قوام السلطنه بود، خیلی هم دیگه اون روزها اوج گرفته بود، خیلی احترامش میکردن چون قصه آذربایجان رو حل کرده بود و دموکرات ها رو بیرون کرده بود و مملکت چراغانی کرده بود. من یه روز مسجد مجد یه دعوتی از من کردن برای یه کسی الان یادم نیست که بود، ولی به هر حال از بستگان نزدیک قوام السلطنه بود. من رفته بودم مجلس مملو از جمعیت زیر شبستان و زیر گنبد و تو حیات، دیگه موقعی بود که باید مجلس الرحمن بخونن، قوام السلطنه وارد شد. این فتح و پیروزی رو به نفع ایران کرده، یک احترام کردن از اون که تمام مردمی که در مسجد مجد بودن حتی تا زیر گنبد همه به احترام اون به پا خواستن. همه من اون گوشه نشسته بودم نگاه میکنم، خیلی عجب. بعد من رفتم بودم در اونجا، گفتم خطاب کردم، فرمان جناب اشرفی هم گرفته بود، گفتم جناب اشرف آقای قوام پیروزی بزرگی در حکومت شما نصیب شده، من ندیده بودم تالا تمام مردم به پا خیزن برای ورود یک نفر، اولین بار بود دیدم. خیلی هم از شما تمجید کردن، روزنامه ها نوشتن، احترام کردن، تکریم کردن، اما بگذارید من یه قدری انتقاد کنم که یک تعدیلی بشود، چون اگر همش تمجید باشد ممکنه خسارت و ضرر معنوی به بار بیاره. گفتم انتقاد من اینه، چرا آذربایجان دچار این بدبختی شد؟ اینو بررسی کنید. برای اینکه عدل نبود، حق نبود، فضیلت نبود، اجرای قانون نبود، مردم ناراضی بودن. الان قضیه حل شد، اما عدل آمده، قانون آمده، تونستید عدل اجرا کنید. الان باید مراقبت کنید، اگر مزاج آذربایجان حل نشود مرض دوباره برمی‌گردد. ما حد زدیم مفصل، مجلس تمام شد، قرصم اینه. من مدتی نشستم تا راه خلوت شد، آمدم تو راه روی مسجد که بیام تو خیابان، یکی از رجال بسیار معظم سیاست که مرد فهمیده بود و حالا مرده مدتیست، این دیدم توی دیدم پا منبر بود اون عقب، این توی راه روی مسجد استاده. تا من اومدم آمد جلو گفت آقا از اولی که تمام شد مجلس تا الان من تو این راه رو ایستادم در اینکه شما بیایید یه جمله بگم. گفتم بگو. گفت عالی صحبت کردید، اما نبادا یه بار فکر کنید موی سفیدتون رو رنگ ببندید. اگر رنگ بسته بودید اجازه نداشتید اینجور با اون رئیس الوزرای 90 سال صحبت کنید. موی سفید شما این اجازه رو داد. نبادا یک بار رنگ ببندید، نمیتوانید اون وقت همه جا آزاد صحبت. اینه میخوام بگم، هر حرفی الان همون حرفی که اون روز من زده بودم اگر من میخواستم در سن 40 سالگی بگم در اون شرایط نامقبول بود، حتما بدونید نامقبول بود، اثر بد میذاشت، ممکن بود از وسط منبر نق در بیاد. خود شخصیت موی سفید، سوابق خدمت، دوران منبر، شناخت شده در افکار عمومی، همه اینا در باب سخن محسن. بنابراین اول مطلب این است کی میخواهد بگوید، در چه مرزی است که میخواهد بگوید، چقدر ملایی دارد که میخواهد بگوید، در طول زندگی چقدر مبارزه کرده که میخواهد بگوید، تمام اینا حساب داره. و اگر این محاسبه که فرق بر اینه که گوینده خودش رو بشناسد، حدش رو بشناسد، این اول شد. بنابراین به اعتبار سن و علم و شخصیت و نفوذ کلام و شناخت شدن اجتماع و امثال اینا افراد متفاوتن. خودتون مرز خودتون رو تعیین بکنید و در همه جا که منبر میروید با اون مرز منبر بروید. دوم، چه میخواهد بگوید؟ چی میخواهد بگوید؟ الان در عصر ما این چه میخواهد بگوید خیلی مهمه. میدونید چرا؟ برای اینکه بچه های درس خونده زیادن، به دید انتقاد مینگرن، میان مذاکره میکنن، بحث میکنن، میفهمن نبادا یک وقت رفتید یه جای منبر به نظرتون آمد که اینا نمیفهمن خوب، بعد حرفای خامی غیر صحیحی بزنید. نه، همه جا مستمع، 3 عوام مستدل بگید، 3000 تحصیل کرده اصلا مستدل بدید، مخصوصا نوار. الان آقا این نوار بلای جان منبری، بلای جان منبری، اینو ضبط میکنن. این بیچاره آمده یه جایی داره حرف میزنه، یه 4 زن دهاتی نشستن، میگه اینا حالشون نیست، چیزایی میگه، لابلاش هم ممکنه یه حرفای بی اساسی چرت و پرتی باشد. این نوار زب کرد، آقا این نوار تکثیر کردن آبرو نمیگذارد نوار، و لذا خیلی متوجه باشید این سند است، میماند، و چون صدای خود شماست نمیتونید بگید دروغه. هر جا که منبر میروید اون را بگویید که با قاطعیت همه جا میتوانید بگویید، اونجور بگید. بنابراین کی میگوید و چه میگوید؟ حالا درباره این چه میگوید البته در باره سخنرانی های دنیا سخنران ها محدود کارشون، حتی سخنران های مذهبی هم محدوده. مثلا کشیش در نصرانیت چقدر میدان سخن داره؟ میدون یه ملای یهودی چقدر میدان سخن داره؟ کمه، مواد دینیشون کمه. اما ما خیلی مواد داریم: قرآن، اخبار، به خصوص شیعیان برای اینکه حضرات عامه از اخبار ضعیف و صحیح مجموعشو که رو هم بریزید، حدیث از مقام مقدس رسول اکرم فقط نقل میشه. اما ما از رسول اکرم و 12 امام علاوه حضرت صدیقم اگر در مواقعی بیانی داشته، او هم به همون دید اسلامی نگریسته می شود، ما خیلی منبع داریم. بنابراین میتونیم مواد خیلی داشته باشیم، مواد زیاد داشته باشیم و زیاد حرف بزنیم. و این مواد رو که چی میخواید بگیم، اینو باید متوجه باشیم، خیلی مستدل باشه، صحیح باشه، با مطالعه باشه. و من با آقایان جوانها تأکید میکنم، مکرر جوانها سوال میکنن که ما برای منبر در آینده در هفته 5 آیه 20 حدیث حفظ کنید، اینو داشته باشه. 30 سال که از عمرتون بگذرد بعد از این، الان 20 ساله هستید، 30 سال بگذره 50 سال، نمیتوانید دیگه حفظ کنید به این سرعت. مشکل میشه حفظ کردن، جدن مشکل میشه. منتهای مراتب وقتی هم حفظ میکنید تو مغزتون مسائل حفظ رو کلاسه کنید. روی چه مطلب حفظ میکنید؟ بی خودی و بی حساب نباشید. مثلا یه مقدار محفوظاتتون در اخلاق باشید، چون اینا همیشه میتونید در منبر به کار ببرید. مثلا روایات، خصوصا بعضی از مباحثی که یختم کمتر مورد توجه، عیادت مریض، تحفه برای مریض بردن، یه روایت داره، یه مطلبیست. پریروز گرد آیون و آز به من تلفن کرد، گفت فلان من دعوت شده ام که بروم در یک مجلسی برای حضار و آقایانی صحبت کنم که به اصطلاح میگن روشنده، یعنی چشم ظاهر ندارد اما بصیر است و دل بینا داره. خلاصه 600 نفر نابینا از دختر و پسر اونجا جمع میخوان بشن، من برم صحبت کنم. من البته فکر کردم کسانی که در اسلام نابینا بودن، تحصیلات عالی داشتن در اصحاب ائمه، بعد آمدن راجع به علمایی که در اسلام پیدا شدن نابینا بودن، اینا رو فکر کردم. اما من حدیث نمیدونم از کجا پیدا کنید. گفتم اتفاقا من در این اخلاق جلد دوم 2 حدیث نوشتم، پاشدم پیدا کردم و گفتم در صفحه فلان. اما اگر الان از من بپرسید کدوم صفحه، نمیتونم به شما بگم. اما من اگه کتاب دویومو داشته باشید، دویوم اخلاق رو در این فهرست اعلام آخر کتاب نگاه کنید، به میم میرسید، جزء میم ها مشکات الانوار که یک کتاب حدیثه. در مشکات الانوار در اون شماره هایی که هستش، اتفاقا یه اشتباه چاپی شده، با باید 200 باشه 300 شده، ولی نمره بعدیش 200ه. همونه که اشتباهی 300 شده و 200ه، همونجا بگیرید. اونجا دو تا حدیثه که یکی از امام صادق است، یکی از رسول اکرمه. خب اینا یه مسائلیست مبتلا بهت میشه الان که جوانی، با حساب مطالعه کنید و با حساب حفظ کنید، یک چیزایی رو بی خود برسنبار نکنید. شعر میخواید حفظ کنید، این شعر میتونید رو منبر به کار ببرید، خوب حفظ کن. مگه تو چقدر استعداد دارید؟ گاهی 500 شعر یاده حفظ کرده یک شعر نمیتونه بخونه، و بعد یک شعری که رو منبر بتونه بخونه غلط نیست. یک شعرهای خوب، متن آیه، متن حدیث، اینا یه مسائلیست که مربوط به این دورانه. و هر وقت هم بخواید صحبت کنید میتونید بگید چه صحبت کنید. اما یک مطلب مهمه و اون مطلب اینه، اینو خیلی دقت بفرمایید، و اون اینه که گاهی پیش آمد میکنه میخواید سخن بگید اما مسیر افکار به اون سخن نیست. چرا؟ مثلا الان که یه مقداری فعالیت های ضد انقلابی شروع شده، یه جلساتی تشکیل میشه، مثلا یه جلسه چند روز قبل تشکیل شده بوده برای یکی از این ملیگراها مردود، یه جلسه نمیخوام الان اسمش رو برم برم خوب کرد. من این فاتحه مفصل گرفته خیلی بیدم، اما اینا همه ملی گراه هست. آی میگفتم در اونجا، البته یه کسی رفته بود منبر، حالا اینم همون قماش خود اونا بود برحال نمیدونم، ولی آمدن به من گفتن که اینا اونجا وقتی چند با اسم مصدق برده شده بود شعار سلامت، اما اون گوینده یک بار هم اسم امام رو نمیده. بعدم یک کسی بلند شده بود بگوید بهش گفتم بمشین. حالا اگر شما گیر کردی توی همچون هست، شما علاقه به انقلاب دارید، علاقه به امامم دارید و اینجور شد، اینجا صحبت کردنش مشکل. سوال آیا می شود گفت اون حرفای مربوط به انقلاب و امام؟ آره می شه گفت، اما این دوتا مطلب حلش میکنه، کی بگویم و چگونه بگویم. این یه مطلب باید خیلی اصاب. وقتی یک مطلبی برخلاف اونیست که عموم الان در اینجا فکر میکنن، اگر گوینده استخوان قوی داشته باشه و با اوسایی بگه میتواند بگوید. حالا بذارید یه مثال بزنم که خوب ممثل ما روشن بشه، مثال سیاسی نیست. یک مردی بوده شاید در حدود 70 سال قبل، 100 سال قبل، این مرد از علمای یهود بوده در تهران. این آقا خیلی مطالعه کرده روی تورات، مسلط بر لغت عبری هم بوده و دقایق رو دقت کرده و رسیده به این نتیجه که دوره نبوت موسی تمام شده و الان دین حق، دین مرضی خدا، دین سعادت بخش، دین مقدس اسلام و پیروی از قرآن شریف، این تمام اینها رو تنهایی مطالعه کرد. اسلام را از روی کمال حقیقت باور کرد، کتابی هم در اثبات این مطلب به استناد تورات نوشت اما اظهار نکرد. در باطن مسلمونه. بعد از نمیدونم 3 سال 5 سال مطالعه زحمت کتاب نوشتن تصمیم گرفت اظهار کنه. ملای بزرگ کلمی اما استخوان قوی بود، شخصیت بزرگ بود، با یک حال که خضوع و حقیقت صفا پاکی از لجناتش پیدا. این رب در اون کرسی خطابش نشست، پشت میز بود ایستاد، اون صندلی بود، هرچ اونجایی که باید حرف بزنه. بعد به توجهی به خدا می کند، می پرسد آیان این کلیمی ها من کیستم؟ خیلی تعجب کن جواب بدیم. گفتن شما خودم با چند وقت است مرا می شناسی؟ گفتن 10 سال. من چطور آدمی هستم نزد شما؟ گفتن پاک، با فضیلت، راستگو، درست کردار، مورد اعتماد. گفت اطلاعات من در دین یهود و تورات و موسی چقدر است؟ گفتم شما اول ملایید، اول عالمی. تمام اینا رو اعتراف. بعد گفت آقایا برای خدا یک مطلبی که سر من است، جان من است، روح من است، با شما در میان می‌گذارم و این حقیقت رو اعتراف می‌کنم برای خدا و خود دانی. گفت آقایا من زیاد مطالعه کردم و به موجب آیاتی که در تورات دیدم امروز روز نبوت پیامبر اسلام و دین مقبول خدا پیروی از پیغمبره و لذا من امروز شما را جمع کردم که به شما اعلام کنم من از این پس ملای کلیمی ها نیستم، من مسلمانم. اگر میل دارید قبول اسلام کنید بکنید، اگر میل دارید مباحثه کنید و بعد قبول کنید بکنید، اگر نه برم. من مسلمانم، دیگر مرا به این دید نبید. این کار خیلی خطرناکی بود. همه به هم نگاه کردن. اما خوب اولا شخص رو ببینید کیه. 70 سال آیت الله عظما شده الان بعد از این همه مطالعات، اونم اینقدر با خلوص، اینقدر با صفا، همه رو تکون داد. بعد شروع کرده قدری گریستن، حرف زد، صحبت کرد. آقا انقلابی به وجود آورد، عده‌ای از کلیمی ها قبول اسلام کردن که اصلا الان نسل اونا در تهران هست، نبی و نبیرشون در تهران هست. مرد عجیبی بود. بعد اتفاقا فوت که میخواست بکنه وصیت کرد که مرا توی اون قبرستون مسلمونا لابلای قبر مسلمونا دفن کنید. همین تهران اینجایی که به اصطلاح زایشگاه هست، کمر نزدیک بازار دروازه جدی خیابان موقعی میدان بازفروشیه، اینجا همه قبرستان و می گفتن سرقبر آقا، همه قبرستان یادم. قبر این رو بردن اونجا که بعد زمان رضا شاه اونجا رو به هم زدن و بیمارستانی که درست کردن و شهرداری درست کردن که الان هم هست و بعدم یه مقدارم برای بارفروشان میدان مغازه درست کردن و بارفروشی قبرها رو به هم زدن. اما قبر این آقا بود، میگن الانم هست، من نمیدونم، اما من اون وقتا سر قبرش رفتم. عجیبه این آقا، این مرد موفق این مرد سعادت مرد چند تا شعر گفته، گفت من که مردم اینو رو قبرم حجاری کنید. الان هم هست شعراش این بود، گفته بود از منزل عدم، از منزل عدم به وجود آشنا شدم، بر امت کلیم خدا پیشوا شدم، در مصحف و زبور و در احکام انبیا دیدم محمد محمد رضا شدم، در مصحف و زبور و در احکام انبیا دیدم محمد است محمد رضا شدم، رفتم از این جهان به بر دوست شادمان، چون در زمانه طالب دین خدا شدم. چی میگه؟ این آقا خودش علنا تغییر مذهب داد، به کلیمی ها گفت، اونها هم تغییر مذهب دادن، زنهاشون هم تغییر مذهب دادن. بنابراین اول چی میگوید، دوم چه میگوید، چه میگوید، سوم چگونه میگوید، چگونه میگید، چطور میگید. آخه کیفیت گفتن اهمیت داره. بعضی از منبری هایی که خیلی هم زحمت کشیدن اما نمیدونن چرا منبرشون نمیگیره، این چگونه گفتن رو از دو نظر نمیدونن. یکی چگونه رو نمیدونن از نظر آهنگ، یکی چگونه رو نمیدونن از نظر عبارت. از نظر آهنگ، خب آقا شما باید آهنگ مطلبتون با آهنگ سخنتون با آهنگ قیافتون با هم بخونه. حالا بر نبینه، مثلا شما بچه جوانتون خوب درس خونده، شاید اول شده در دبیرستان، خب شب میاد خونه بهش دست میده، صد هزار آفرین پسر، لب متبسم، قیافه خوشحال، دست میده، عبارت ها زیبا، صد هزار آفرین، مایه افتخار ما شدی، مایه افتخار خاندان ما شدی، ما را بزرگ کردی، ما به وجودت افتخار میکنیم، مادرت به تو افتخار میکند، من که پدرت هستم به تو افتخار. ببینید آهنگ گرد بیات بسام مطلب تشریف. اما حالا اگر اون پسر رفته یه رفیق بد گرفته و تو قمارخونه رفته و حالا قمارخونه اومده و باش رفته، اونجا قیافه و آهنگ و مطلب با هم میخونه، بدبخت آبروی ما رو بردی، تو قمارخونه چه غلط میشدی، اینجوریه عبارت ها، تو قیافه عصبانی عربهی، اینا هماهنگ دیگه. شما خیال میکنید منبر من یکایی بزنید، منبر اگر بخواید بگیره ببینید چی میخواید بگی، عذاب خدا رو میخواید بگی، رحمت خدا رو میخواید بگی، نصیحت میخواید بکنی، قیافه لب متبسمت، روی بازت با خبر و مژده بشارت، قیافه عبوست، کلمه تندت در مقابل تحقیق، وقتی میخواید مردم رو بترسونید از عذاب خدا بترسید، جری و جسور نباشید، ان ربك لبالمرصاد. اما حالا میخواید مردم رو امیدوار کنید به رحمت خدا. خدای ارحم الراحمین، خدای قابل تو، خدای غافر الذنب، ای مردم قرآن میگوید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر. این آهنگ دیگه، آهنگ امید با آهنگ قال فرق داره. حالا یه کسی منبر میره میخواد بره از شفاعت حضرت زهرا بگه، خب شفاعت حضرت زهرا دختر پیغمبره، یادگار رسول اکرمه، در محشر شفاعت میکنه، عشق مستنعن میریزد، اما این خیال میکنه داد بزنه خوب میشه شفاعت. میگه زهرا میاد، عجیبا میاد، همه تونه شفاعت این بردی که بیچاره پا بدبر متحیر خوشش بیاد یا بترسه. آهد آهد که ترسه، اما بطرم بطرم خوش آمده بیاد. چه جوری میخواید بگید؟ توانست نبیدم اون کن روشن شد مطلب چی میخواد بگم. یک، چی میخواهد بگوید؟ دو، چه میخواهد بگوید؟ سه، چه نمیخواهد بگوید؟ آیا آهنگتون، قیافتون، حرکات دستتون با مطلبتون هماهنگه یا تضاد داره؟ واقعا گاهی مستمع در سر دراهی واقع میشود خانم بر، نمیدونه خوشش بیاد یا بترس، نمیدونه بخنده یا گریه کنه، از این بلکه همطور متحیر نگهش داشته. این یکی از مسائل بسیار حساسه. حالا خود مطلب مربوط به قیافه و آهنگ یک حساب داره، اما یه حساب همون جملات، عبارات. اگر الان بعضیات نمیتونن موفق بشن که جملات رو جوری شکل بدن که بتونن خوب نفوذ کنن، نباید مایوس بشیدن. این کار مشکلیه. اونی که خیلی ذوق و سلیقه و استعداد داره شاید 10 سال 15 سال باید منبر بره تا اینقدر کلمات در دست سخن گفتنش نرم شود، مانند موم که به هر شکلی بخواهد در آوردش. باید این کار ساده نیست، خیلی. و حالا برای نمونه یه روایت، یعنی که این تاریخچه نیست براتون میگم، روایت از امام صادق علیه السلام به نظرم که این در کتاب روزه کافیه. شما میدونید ابولهب خیلی پیغمبر رو اذیت کرد، عموی پیغمبر بود، اما به برادر زاده عزیزش خیلی ستم کرد. یه زنی هم داشت که اون زنش هم خیلی به پیغمبر اذیت کرد، که خدا هم از ابو لهب در قرآن به بدی یاد کرده و هم نام زنش را دستور آورده. مشرکین علی دوام در این نقشه بودن که پیغمبر را آسیب برسانند. یه موقعی تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن، فقط از ابو لهب میترسیدن، چون ابو لهب بت‌ها رو احترام میکرد، به بت‌پرستیش ادامه داده بود، با برادرزادش هم مخالف بود، طرفدار افکار مشرکین بود، مرد با استخوانی هم بود، از او خائف بودن و الا هیچ گیر نداشت که پیغمبر رو بکشن. آمدن با زن صحبت کردن، گفتن میتونی یک نقشه طرح کنی که ما بدون اطلاع ابی لهب یه روزی پیغمبر رو بکشیم که ابی لهب در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته باشد، میشه این کارو بکنید؟ گفتن اگه روزش رو تعیین کنید من این کار رو میکنم. گفتن چه خواهیم کنم؟ گفت من در اون روزی که شما تعیین میکنید و میتونید که پیغمبر اکرم رو به قتل برسانید، من شب زمزمه میکنم و شوهرم رو روز در خانه برای مشروب خاری نگه میدارم به عنوان این که ما در زندگی با هم یه روز یه مجلس انسی داشته باشیم. در رو هم میبندم، هر که هم آمد باز نمی کنم، شما کارتون رو انجام بدید. خیلی برابر میشه. خب پس روزی که نقشه رو تر کردید و برای کشتن پیغمبر آماده شدید به من بگید، جلوتر روز جلو که من شب سراغ را آماده کنم برای فردا روز، نذارم ابو لهب از منزل بیرون بیاد و این رو نست نستش بکنم. خبر دادن به زن ابو لهب، گفتن که مثلا ما فردا برنامه مرتبه، امروز گفتن برای فردا. زن ابو لهب خودش پیش خودش جریان رو منظم مرتب کرد و وسائل قضا و شراب و همه رو حاضر کرد و از شب زمزمه میکرد به اینکه فردا باید شوهرش در منزل بماند و به شوهرش میگه باید بمانیم. و خلاصه از صبح در خانه رو بست و شوهره رو نگه داشت. اونا اقدام کرد، خبر به ابو طالب رسید، یعنی ابو طالب آگاه شد که اینا امروز نقشه قتل رسول اکرم رو طرح کرده. اگر خودش بخواد مداخله کند، خودش معروف شده به طرفداری پیغمبر، معروف شده به قبول اسلام، علاوه میدونن پسر خود ابو طالب یگانه طرفدار و اول طرفدار پیغمبر و اسلام یعنی ابو طالب، لذا اون نمیتونه خیلی کار بکنه. اونی که میتونه کار بکنه ابو لهب که جزء گروه مشرکینه، جزء بت‌پرستاست، از طرفداران بت‌پرستاست و از مخالفین پیغمبره، اون میتونه این کار رو انجام بده. این بود که ابو طالب تصمیم گرفت. فوقت علی علیه السلام رو صدا زد. علی هم جوان دیگه، علی 10 ساله بود به پیغمبر ایمان آورد، یعنی وقتی پیغمبر مبعوث شد علی ابن ابی طالب 10 ساله بود. حالا اگر این قضیه مال سال 7 بعثت باشه، علی ابن ابی طالب 17 ساله است. اگر مال سال 10 بعثت باشه، علی ابن ابی طالب 20 ساله است. علای تقدیرن علی ابن ابی طالب در بحبوحه جوانی است و در بحبوحه ایمان به تعالیم اسلام. ابو طالب علی علیه السلام رو صدا زد. آقازاده آمد، گفت پسر جان، امروز نقشه کشتن پیغمبر و من حس میکنم که ام جمیل زن ابو لهب شوهرش رو تو خونه زندانی کرده که این کار انجام بگیره، پیغمبر کشته بشه و ابو لهب وقتی آگاه بشود که پیغمبر کشته شده باشد. شما الان باید برید در خونه ابو لهب، اولا در یک بار، دو بار، سه بار، شش بار، ده بار در محکم بزن. اگر در رو باز کردن برو تو، اگر در رو باز نکردن بر نگردیم، بزن با لگد در رو بشکن. جوان قوی بزن بود کن در رو بشکن بود تو، در هر حال بود برو تو. و وقتی هم که رفتی تو، اون وضعیتی که تو منزل است و تشکیل میگساری، شما وقتی رفتی تو، ابولهب یه مرتبه متوجه میشه و این جمله ای رو که من میگم این اینو به عمود بگم. حالا جمله رو میگم. علی ابن ابی طالب آمد، آمد در زد، یه در، دو در، ده تا، بیست تا، نمیدونم چه وقت در ماه شد زد خلا. حالا ام جمیل میشنبه دارن در میزنن، نمیخواد در رو کنه، برای این که نبادا نتشه به هم بخوره. آقا در زد نشد، زد در رو شکن، در لنگه در بود دیگه. حالا اون وقت هم که دیگه در آهنی و لهیب و اکسیژن که نبوده دیگه، این در یه لطیب زد چارچ میشتن، در رو شکست و رفت. رفت و حالا مجلس چه مجلسی سمانه، زن در چه وزعی، مرد در چه وزعی، صفره شراب مخ. حالا ببینه علی آمد، یک وقت ام جمیل تا دید علی آمد فهمید چه خبر شد، اما ابو لهب که نمیدونست چه خبره، گفت چیه برادر زاده؟ عبارتی را که یادش داده بود عمود باباش یعنی ابو طالب گفت. این که میگم چه جور بگید اینه، میره برای اینو خورده، کی بگه، چی بگه، چه جور بگه، این باره جوره گفته میشه. خب بیاد بگه آقا امو تو اینجا یه افتی نشستی، میخوام پیغمبرم بکشم. بی تفاوت بگه خب مقا تو حرفا رو نزنی که بکشم میشه، چگونه بکشم که. اما این چیکار کرد؟ ابو طالب با اصول روانی صحبت کرد، از پیغمبر تو عبارتش حمایت نکرد، به شخصیت ابو لهب احترام کرد که به ریش ابو لهب بسته بشه دفاع از پیغمبر. چه عبارت، چه عبارت خیلی جبه روانی و لطیف داره. عبارتش اینه، اِنَّ امْرَأً عَمَّهُ عَيْنُهُ فِي الْقَوْمِ فَلَيْسَ بِوَلِيٍّ. من رو یه ترجمه بکنم بعد دو مرتبه عبارت رو براتون میخونم. میگه مردی که عمویش چشمش باشد، دیدبانش باشد، عمویش حامیش باشد، نگهدار و نگهبانش باشد، در بین مردم او ذلیل و خوار نمیشه. عبارت اینه، اِنَّ امْرَأً عَمَّهُ عَيْنُهُ فِي الْقَوْمِ فَلَيْسَ بِذَلِيلٍ. خب این باش داده میگه، ابو لهب گفت چی شده؟ گفت نشستی شما داری شراب میخوری، برادرزادتو میکشن، تو باید حامی اون باشی، تو آقای این شهری، تو بزرگ این شهری، آیا به دامن آقاییت بر نمیخورد که تو زنده باشی عقبیزادتو بکشن؟ باش را بهش دیگه چه جور بگه، اینجوری بگه، راش انداخت. گفت دارن میکشن؟ گفت بله، اینم نقشه هست این روز. آقا تا اینو گفت بلند شد، تا بلند شد زن شما گفت نه نمیخواد بری، چنان زد سیدی به صورت زنش که این گرد خود زدی، خود زدی. آقا این اومد از خونه بیرون، کی اومده بیرون؟ یک کسی اومده بیرون که بهش میگن تو در یک جامعی که چشم برادرزادت باشی، پشتیبان برادرزادت باشی، پناهگاه داداشزادت باشی، او که دیگه ذلیل نباید بشه. یعنی با وجود تو آقا و سنگر او باید ببینه. حالا این به عنوان که من سنگر مهمی هستم داره بیاد، من پناهگاه مهمی هستم داره بیاد. آقا این آمد مثل گاز عربده آمد تو رستوران داد بیزد نامردا ناپاکا، من به شما گفته بودم که از شما حمایت میکنم، نقشه کشیدید برادرزاده منو بکشید، دوان از روزگارتون برمیارم. آقا مطلب رو برگردید زود نقشه. نه قربانم چیزی نیست، اشتباه برزتون دستن نقشه کلان چیزی کلان. خب آقا این جونه گفتم. حالا این برزی که بسته حالی یک نویتاله بزیده آقا همون نقشه بیشتن امروز پیغمبر بیدوشون کمونه بخواست اونها رو نگه هی گفتم نگه هی من به بوتا بعد گفت و بعد دیگه اصابانی میشه به من چه برد بکارم چی که میشه دیگه. اما اومد دستور داد بهش گفت آقا شما چشم برادر زادتی، شما آقای این شهری، شما پناهگاه او هستی، میدونی دارن چه میکنن به اون کسی که در پناه توست؟ حالا برای اینکه این جمله رو بدونی خوب به آدرسشم روزه کافی صفحه 277. من البته این روزه کافی قدیم ندارم، همین چاپ جدیده، ولی به هر حال پیدا میکنید دیگه اگه چاپ دیگه. من نمیدونم دو تا چاپ جدید اگه باشه شاید شمارش نباشه، اما یکی باشه. پس این هم مطلب سوم، چگونه بگوید. و اما چهارم، چقدر بگوید. چقدر بگوید؟ آنقدر بگوید که مستمع از حال نرود، اینقدر بگوید که مستمع به حال گریبان چاک زدن نرسد. خلاصه مستمعی رو دیوانه نکنید. نمیگویم کم بگویید ناقص باشد، اما زیاد نگوید. این کم و زیادم به اعتبار مجالس. یه جایی عدد شما یک رو بگید خوبه، اما گاهی 25 بگید اون ده دقیقه زیاده. یه جا نیم ساعت خوبه بگید اگه سه رو گفتید زیاده. یه جا مارمزون مردم آماده یک ساعت هم اگه یه رو بگید میگه رو چرا نه کم گفتید شما، مردم عادت کردن به یه ساعت، اما یه ساعت نیم گفتی مجلس خراب میشه. و برای اینکه خوب توجه بفرمایید، من گاهی یه مثل میزدم، این مثل اینجا الان خوب به درد میخوره، چون گاهی گفتیم آه متوجه باشید از نظر روز و دنیای روز و شرایط زمان و مکان حرف بزنید. بعضیا نمیفهمن یا نمیتونن بگن، میگه آقا مگه دینم عوض شده؟ خب قرآن که همون قرآنه، حدیث که همون حدیثه، پیغمبرم که همون پیغمبره، کافی هم که همون کافیه، وسائل هم که همون وسائله، دهار هم که همون دهاره. چی میفرمید شما؟ ما که دینمون تا روز نیست که این نیستش مطلب. اینه یه وقتی کسی گفت به من چون نگاه میکنید این طرف جنازه. اینکه همه ما باید برسیم بهش، خداوند او را رحمت کند، یک صلواتی بفرست. گفتم مثال میزنم بفهم. مواد آشپزی عمرش بیش از عمر قرآنه، برای اینکه قرآن 1400 ساله، ولی گندم، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، تا تخمه و سبزی چو قدر هویج ایران بیش از خوبه 2000 سال 3000 سال. گفتم خب این مواد غذایی همون هست که قدیم هم بوده دیگه، برنج، روغن، کره، تخمه مرغ، سبزی، گوشت مرغ، گوشت گوسفند، گوشت گاو، اینا بوده. آشپزای قدیم فقط تو خونه ها یه دمپخت می‌پختن، بعد